أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دو مطلب راجع به بحث قبل باقی مونده که عرض کنم. مطلب اول این هست که در کلام شیخون الاستاد حائری قدس سره و بعضی بزرگان دیگر این بود که آنچه که موضوع حکم عقل به اطاعت هست، اون در حقیقت همون اراده و کراهت مولاست و امر و نهی، افعل و لا تفعل، اینا از باب این که کاشف از اون هستن و الا موضوع واقعی همون اراده و کراهت هست. و بر این اساس هم گفتم که خب اراده و کراهت هم که امر ازلی است، بنابراین استصحاب عدم ما نداریم. این مطلب که ما بگوییم اراده و کراهت تنها موضوع برای حکم عقل و درک عقل به اطاعت هست، محل اشکال هست و به حسب وجدان و ما یشهد و بهی نصوص شرعیه این هست که خود دستور مولا، خود امر مولا، این هم موضوع برای لزوم اطاعت هست. یعنی در کنار اراده و کراهت خود امر هم موضوعیت داره، به حیث که و اگر به فرض محال بگیم می شود دستور باشه اراده نباشه، کراهت نباشه. همین که مولا دستور میده، فرمان میدهد، فطرت انسان و عقل عملی انسان میگه سزاوار است که اطاعت کن. اگر مولای حقیقی امر کرد، فرمان داد، باید اطاعت بکن. بله؟ خب نمیشه نخواهد و امر کند، این دوتا مطلب. نه نمیشه در موارد نخواهد، یعنی در نفس نمیخواد.
چیه؟ در یه محضوری قرار گرفته امر کرده ولی میدونیم نمیخواد.
نه اونجا خب بله بله، اونجا که میدونی واقعا نمیخواد، سوریه فقط یه ترس و واهمه مثلا اومده گفته، اونجا معلومه که اراده جدی به این دستور نداره. ببینید دستور جدی، نه دستوری که رو ترس و واهمه گفته، دست فرمان جدی، دستور جدی. این بعد
حبوباست
یه چیزی رو دوست داره، ولی نه اونجا ممکنه بگیم که مجرده و بغض درشون ممکنه یه چیزی رو محبوب بشه ولی نمیخواد زحمت برد بده.
نه خب تام من هست، ولی همزو مرحله اراده نرسید.
داره دستور
داده؟ نه البته حسن است که انسان محبوب مولا رو بیاره، اما اگه نیاورد استحقاق و عقوبت داشته باشه، یه خوب که شما یه نفر بودید حالا شاید میخواستید به من زحمتی بر من هموار نکن. از نصوص شرعیه هم همین برمیاد، مثلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلیحذر الذین یخالفون عن امره. در مباحث اصولی و فقهی گفته شده عناوین ظهور در موضوعیت دارن نه طریقیت. فلیحذر الذین یخالفون عن امره قائل به مبنای اول باید بگه که این امر نه به ما انه امره، ما انه کاشفان عن الاراده، از این جهت گفته، ولی خودش موضوعیت نداره. و حال اینکه ظاهر کلام که مولا او رو اخذ میکنه در سخنش این است که خودش موضوعیت داره، نه طریقا الی امر آخر. بله ما یه عناوینی داریم که ذاتش طریقیته، مثل علم. اونجا اگر گفت ازا علم تک ازا ففعل، اونجا ظاهر این علم موضوعیت نیست، طریقیته. مگر قرینه داشته باشیم که علم رو به نحو موضوع اخذ کرده است. اما در غیر او ظاهر این است که خودش موضوع است برای بس فلیحذر الذین یخالفون عن امره، این حذر نه به خاطر این است که با اراده داری مخالفت بکنی، نه از خود امر داری مخالفت میکنی، خود فرمان، خود دستور. و یا اینکه در مورد امر خدای متعال به شیطان و تمر ابلیس و تمرد او، اونجا هم و ما منعک ان تسجد اذ امرتک، باز اونجا رو خود عنوان امر بخوایم توجیه کنیم، از اوری ارد تو منک، اگر بخوایم اونجوری معنا کنیم معناش این میشه چرا سجده نکردی بعد ما ارد تو منک، با حال این که نفرموده از امرتک. و در ادعیه مثلا در دعای شریف کمیل و خالفت و بعض اوامرک و اینجور عبارات و نصوص، اینها بیش از این است که عرض کردیم که حالا این چند تا همینجور خلجانه به ذهن کرد، و الا مراجعه اگر انسان بکنه برای موارد عدیده به معاجم و فراوانه اینجور چیزا رو انسان پیدا میکنه در نصوص. بنابراین هم یشهد الوجدان و هم ظواهر نصوص شرعی کتابن و سنتن این است که خود فرمان و دستور این هم موضوع اون به درک العقل او حکم العقل، اختلاف المبنا که اوش پلا داره عقل یا ندارد، برای این که اینم همین دار. البته بعضی بزرگان بیش از این مقداری که ما عرض میکنیم فرموده ان، ما میگیم در کنار اراده و کراهت که وجوب اطاعت داره، لزوم اطاعت دارد، در کنار او و در عرض او نفس فرمان و نفس امر و نهی هم عقلا و فطرتا این هم لزوم اطاعت داره. نقلن بعض عازم الاسل دامز الله، من در کلام خودشون ندیدم ولی دیدم که نسبت داده شده که ایشون فرموده اصلا تمام الموضوع برای اطاعت همین امر و نهی و جعله، اصلا اراده و کراهت موضوع نیست برای لزوم اطاعت. خب ظاهرا وجدانن اینطور نباشه که اگر میدانیم مولا اراده کرده امری را، فهمیدیم اراده کرده یا کراهت داره نسبت به هم، اینجا همون اقتضای مولویت مولا این است که انجام بده شخص یا ترک کنه در مورد کراهت، یعنی رسوم عبودیت و زی بندگی یقتضی این که اگر مولا واقعا اراده کرده یک چیزی را و حالا امرش به دست من نرسته یا یه جهتی باعث شده که نتونه امر کنه، امر نکرده، زی عبودیت و بندگی اقتضای این جهت رو دار. این یه مطلب. مطلب دوم این بود که کأنه از کلام شیخون الاستاد قدس سر رو استفاده می شد که این عدم حالت سابقه فقط در صورتی است که ما مبنامون این باشه که حقیقت حکم همون اراده و کراهت، و الا اگر بگیم نه حقیقت حکم عبارت از جعل و قانون و همین قالب هایی که در شعر به کار گرفته شده مثل افعل و لا تفعل و امثال ذالک، اونجا دیگه این اشکال وارد نیست که بگیم حالت سابقه نداری. اونا حتما حادثن و یه وقتی نبوده، پس میتونیم استصحاب عدم داشته باشیم. اینم همونطور که قبلا عرض کردیم، یمکن ان یقال که نه، اگر مجهول هم بدانیم کمان که میدانیم، اونجا هم ممکنه کسی بگوید که اون هم ازلیه. یعنی من الازل شارع جعل فرموده است وجوب نماز را برای امت آخر الزمان مثلا. چه دلیلی داریم بر این که ازلی نیست؟ بله، یه وقت شارع خودش اخبار می‌فرماید که من جعل نکردم از ازل. کل برهانی بر اینکه باید ازلی باشه نداریم، اما برهانی هم بر اینکه ازلی نیست. چه برهانی بر این داریم که ازلی نیست؟ خب ممکن است که ازلی باشد، از ازل خدای متعال این جعل رو فرموده باشد. این قلت که قانون و خطاب و افعل لا تفعل مخاطب میخواد و در ازل که مخاطبی نبوده برای این، پس بنابراین معنا نداره بگیم ازلیست. اگر خدای متعال یه چیزی رو از این امت میخواد، امت آخر الزمان، امت مرحومه میخواد، خب بعد از که امت وجود پیدا کردن در خارج، اون وقت باید بهشون بفرماید که افعلو لا تفعلو و امثال ذالک. خب از اینم جواب دادیم در اصل ثنایای صحبت های قبل که قبول، که مخاطب، حالا بپذیریم که مخاطب حتما لازمه باشه، که اینم محل اشکاله که مخاطب الان باید باشه، بلکه یسه ها ولو این که بعدن در زمان خودش مخاطبی خواهد بود. مثلا در بعضی روایات هست که انزال سوره مبارکه توحید برای افرادی است که در آخر الزمان خواهد آمد. یعنی فهم این سوره الله الصمد یعنی چی؟ عقول ماها قابل درک، قابلیت درک این مطلب رو نداره. این برای یک عقولی است که بعدها خواهد آمد. خب چه اشکالی داره به ملاحظه این که بعدها یه همچه عبولی خواهند آمد؟ الان شرایط وحی آماده است و فراهمه، بعد فراهم نیست. خب این آیه رو نازل میکنن برای اینکه خدای متعالم این اگر هیچ وقت لتالی للعبد مخاطبی نباشه، خب بله لغوه، معنا نداره. اما اگر بعدها مخاطب پیدا خواهد کرد در زمان خودش، خب چه اشکالی داره؟ برای اونا هم نیست. شما در این وصیت نامه ها مثلا یک کسی وصیت میکنه به کسانی که بعدها خواهند آمد که این کار رو انجام بدید. مثلا الان کسی به نسل دهم خودش الان میگه من از اونا میخوام که مثلا فلان کار رو انجام بدن، خب چه شد؟ ولو الان نیستن، وجود ندارن اصلا، دست دهمشه، خب اشکال نداره، خدای متعال از ازل این مانعی نداره. حالا فرض کنیم ما باید مخاطب وجود داشته باشه. خب در مخاطب باید آحاد مکلفین وجود داشته باشه، یا اینکه نه آحاد مکلفین وجود نداشته باشن، پیامبری که پیامبر اونها هست به او خطاب بفرماید که بگو. خب اگه این باشه هر دوش قابل تصویره، که گفتیم که در عالم الست، الست به رب بکم قالو بلا که تعبیر دیگره از اون عالم زر هست، خب که روایات متعددم در بارش وجود داره، از خود قرآن شریف هم استفاده میشه که اینکه خدای متعال سوال کرده، یک به خدمت شما رسود که رمان نمیخواد به یه چیز تصویری همین فرضی، خب این قالو بلا در جواب اون سوال الست به رب بکم قالو بلا یه سوال واقعی بوده و در زیارت صدیقه طاهر سلام الله علیه که روزای یک شنبه وارد شده، اونجا هم یا ممتحنه علت امتحنه که قبل ان یخلقه که، خب چجور میشه قبل از اینکه خلق کنن او را امتحانش بکنن، یعنی قبل از اینکه یخلقه که به حاضر جرموتت المادیه و جسم المادی اون در عالم زر امتحان شده، اون عالم عالم عقل عالم توجه اونجا در اونجا امتحان کردن اون رو. بنابراین هم میشود گفت که از ازل خدای متعال این انسانها رو خلق فرموده بوده است به نحوه اونجوری که در عالم زر هست و خطاب کرده به اونها، یا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو خلق فرموده بوده. بنابراین اونجا هم قابل تصویر هست که و همین که ما احتمال بدیم نفس این احتمال که لعل این ازلیست جلوی استصحاب عدم رو میگیره، چون ما برای استصحاب عدم باید یقین بالات سابقه داشته باشیم، احتمال که فایده نداره که.
عالم زر ازلیه؟
بله
عالم زر ازلی بوده؟
احتمال داره، یعنی برهان بر عدم که نداریم، ممکنه اینا حادث زمان حادث زمانی ممکنه نباشن،
نمیتونیم استفاده کنیم که
پس ممکنه نه حکم نمیتونیم بکنیم، ولی ولی اذا جعل احتمال دیگه یقین ما به میره که ما استصحاب بخوایم بکنیم. ما نمیتونیم الان بگیم ما از ازل بودیم ولی در عالم زر، این برهان نداریم بر این جهت. اما اگه احتمالشو دادیم پس یقین به عدم نمیتونیم عدم زمانی پیدا بکنیم، این مقدار.
اگر حکم و اراده و کراهت نبینیم مجاز دیگه، بحث از حکم بحث از تکوینیات نیست، بحث از مجهولات ما ظهورات ادله محکم میشن که ببینیم ظهورات ادله میگه احکام حادثن یا احکام ازلی بود
نداریم. ما از روایات اگر شما پیدا که این بحثیست که حالا باید تتبع کاملی درش بشه که آیا از روایات اگه خود شارع اخبار کنه که بله اینو ما جدید خلق کردیم احداث کردیم، بله اگر نه نه اینا ظهور نداره. افعال چه ظهوری داره؟
ظهورات آیات که صراحت داره.
کجا داره؟
مثلا شرع لکم من الدین ما وصا به نوح،
بله شرع لکم من الدین که شرع من الازل
ما وصا به نوح هم،
بله
وصیت کرد،
بله من الازل ما وصا به نوح هم چیزایی که
تو خود نوح هم قبل از خودش وصیت کرده،
نه
این مطابق با
صراحت داره که صراحت تو در مورد امم گذشته صراحت داره کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا محرم اسرائیل الا نفسه، یا مثلا داره حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، چیزی که قبلا برشون حلال کرده بودیم برشون حرام،
بله حلال کرده بودیم اما کی حلال کرده بودیم؟
ظهور در حدوث داره همش،
ظهور نداره اینا به خاطر ببینید انس ذهن ماست به این که معمولا این چیزا رو حادث می‌بینیم و الا نه ظهوری در این جهت نداره. خب این دو مطلبی که راجع به گذشته بود. جواب دیگری از این تعارض بین استصحاب بقاء مجعول و عدم جعل که محقق نراقی و محقق خویی قدس سرهما فرمودن که این دو استصحاب جاریست، تعارض میکنن، تساقط میکنن. جواب دیگری مرحوم شهید سعد قدس سره دادن از این تعارض. کلام این بزرگوار خب یک کلام مفصلی است، فی البحوث و المباحث، اما چکیده او رو تقریبا در دروسون فی علم الاصول و همون حلقات آوردن. ما بسنده میکنیم به همین لب و لبابی که ایشون در اینجا فرمودن. حاصل مطلب ایشون یه مقدمه داره که اون مقدمه باید توجه کنیم تا بعد ببینیم تعارضی واقعا اینجا واقع میشود یا نمیشود. ایشون میفرمان که ما در مواردی که میخوایم استصحاب حکم کنیم به حکم دو جور میشه نظر کرد. یه وقت هست اینجور توجه میکنیم به حکم که یه موضوعی در خارج محقق شده و یک حکمی هم برای او فعلیت پیدا کرده. مثلا ببینیم آب متنجسی الان در خارج وجود داره و نجاست و